رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 5 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما با رحمت کریم شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد آغاز میکنیم.
درود بر شنوندگان ارجمند. پلیس در چند شهر پاکستان، لاهور، کراچی، راولپندی، ملتان و پیشاور با تظاهر کنندگان ضد وضعیت فوق العاده در این کشور درگیر شده، در پراکنده کردن آنها از کالتک و گاز اشکاور استفاده کرد. در این راهپیمایی ها که اساسا وکیلان حقوق شرکت داشتند، چندین نفر زخمی و ده ها تن بازداشت شدند. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف روز شنبه در سرتاسر کشورش وضعیت فوق العاده اعلان کرد و میگوید این بحران را خشونت ستیزه‌جویان و سرکشی مقامات عدلیه به وجود آوردند. مخالفان او میگویند مشرف برای آن وضعیت فوق العاده اعلان کرد تا از حکم دادگاه که قانونمندی شرکت و پیروزی او را در انتخابات ماه اکتبر تحقیق میکرد پیشگیری نماید. در همین حال مشرف خبرهایی را که گویا از طرف زیردستان ناراضیش به حبس خانگی گرفتار شده است رد کرد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر لویزا اربور از بازداشت دادوران، حقوق شناسان پیشقدم، فعالان سیاسی و حامیان حقوق انسان پاکستان اظهار نگرانی کرد. حکومت هلند کمک های خود را به پاکستان قطع نمود و واشنگتن گفته است برنامه های امدادیش را بازنگری می کند. همچنین با آخرین خبرها وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رئیس امروز گفت مشرف باید از مقام نظامی خود استعفا دهد و حالت را هر چه زودتر به مجرای دموکراتی بازگرداند. رئیس این نکته را در کرانه باختری رودی اردن اظهار داشت و به اینجا برای فراهم آوردن زمینه های کنفرانس صلح خاورمیانه در واشنگتن سفر کرده است و گفت از آمادگی دو جانب اسرائیل و ماموریت خودگردان فلسطین قناعتمند است. خانم رئیس میگوید از جدیت هر دو طرف به طور هیجان‌آور متاثر است. من میافزاید او شب گذشته از پیام سروزیر اولمرت متاثر شدم که گفت آناپولیس را یک پروازگاه گفتوشنی در همه مسئله های حل طلب می شمارد و امروز از واکنش مثبت عباس به این پیام استقبال می کنم. محمود عباس رئیس ماموریت خودگردان فلسطین بعد از ملاقات با رئیس گفت احتمال حقیقی سازش صلح با اسرائیل را اعتراف میکند و افزود این سازش باید تا پایان دور ریاست پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش به دست آید. روز چهارم از مخالفان پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی در مرکز تیفلیس گردی هم میآیند و استعفای او را طلب میکنند. شرکت ده ها هزار نفر این تظاهرات را به بزرگترین نمایش ضد حکومت در دوره بعد از انقلاب صدبرگی تبدیل داده است. آن انقلاب 4 سال پیش ساکاشویلی را به قدرت رساند. وی در پاسخ به اعتراضگران روز یکشنبه طلب انتخابات زود هنگام پارلمانی و پرزیدنتی را رد کرد و گفت انتخابات در تیر ماه سال 2008 برگزار خواهد شد. در همین حال رئیس ارکان نیروهای مسلح گرجستان جنرال زازا گوگاوا گفت 3 هواپیما از روسیه حریم هوایی گرجستان را ویران کردند. امروز در مسکو نخستین انجمن اتحاد تاجیکان روسیه باز شد. طبق خبرها در آن زیاده از 200 نماینده سازمان جمعیت‌های تاجیکان از منطقه‌های مختلف روسیه شرکت دارند. گفته می شود هدف از این انجمن متحد ساختن سازمان جمعیت‌های ملی تاجیکان و تأسیس یک اتحاد سرتاسری در روسیه است. دادگاه شکایتی ایران حکم حبس و شلاق یک زن فعال را برای شرکتش در تظاهرات سال گذشته به تغییر باقی گذاشت. این زن با نام دلارام علی یکی از حامیان حقوق انسان در ایران است. وکیل او نسرین ستوده امروز گفت موکل او باید 2 سال و 4 ماه را در زندان بسر برد و 10 شلاق بخورد. دلارام علی یکی از ده ها نفر است که در تظاهرات سال 2006 تهران بر ضد قانون های محدود کننده حقوق زنان شرکت کرده بود. قبلا وی به 2 سال و 10 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شده بود. سروزیر مغولستان میگومبین انخلبولد امروز به استعفا رفت. در نامه‌اش به پارلمان وی گفت با سبب باختن مقام رئیس حزب حاکم در انجمن حزب وظیفه خود را ادامه داده نمیتواند. انجمن حزب حاکم جمهوری خلقی بزرگترین حزب سیاسی مغولستان قرار کرد رئیس نوی حزب سنج بایر کفیل سروزیر تعیین شود. یک اتوبوس کوچک در آذربایجان هنگام حرکت با سرعت به ماشین بارکش باز ایستاده برخورده، بر اثر این صدمه 14 سرنشین آن به هلاکت رسید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. در این مینی بس 20 خیش و پیوند از یک توی عروسی در جنوب کشور به باکو پایتخت آذربایجان برمیگشتند. روشن نشده است که ماشین بارکش در راه باز ایستاده بود و یا در کنار راه.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بی اصلی برنامه ما از این قرار است.
پلیس پاکستان به تظاهرات حقوقدانان حمله و با استفاده از گاز اشکاور این تظاهرات را پراکنده کرد.
نخست وزیر ترکیه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا مسئله حل بحران مربوط به شورشیان حزب کارگران کردستان را بررسی می‌کند.
در دوشنبه ماشین سبکروی فرماندهی گارد ملی تاجیکستان منفجر شده است.
در مسکو انجمن اول اتحاد تاجیکستانیان روسیه برگزار شد. این چی سازمان است؟
مقامات ولایت بدخشان خواستار همکاری های بیشتر با سازمان های بین المللی شده اند.
و بنیاد بین المللی کاهش فقر ژاپن بنیاد یک پل بر فراز رودخانه سرخاب را در ناحیه رشت بر عهده گرفته است.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. پلیس پاکستان در کراچی به تظاهرات حقوقدانان حمله و با استفاده از چوب دست و گاز اشکاور تظاهرات را پراکنده کرد. هنگامی پراکنده کردن این تظاهرات افراد زیاد بازداشت شده اند. این تظاهرات به نشانه اعتراض بر ضد تصمیم پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان درباره جاری کردن وضع فوق‌العاده برگزار شد. آقای مشرف روز شنبه به بهانه مبارزه فوری بر ضد تندگرایی در کشورش وضع فوق‌العاده اعلام کرد. اما در پس این ناآرامی ها چه مشکل نهان است و چرا حقوقدانان از رئیس جمهور راضی نیستند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور در این باره.
پلیس پاکستان تظاهرات تقریبا 2000 حقوقدان های شهر لاهور را با استفاده از کلتک و گاز اشکاور سرکوب نمود. حقوقدان ها علیه اعلان وضع فوق العاده در کشور اعتراض کردند. در این حادثه چند نفر جراحت برداشتند. در پی همین گونه تظاهرات در شهر کراچی ده ها حقوقدان ها بازداشت شدند. زد و خورد های نچندان بزرگ پلیس و اعتراضگران در شهرهای راولپندی و ملتان نیز رخ دادند. امروز شوکت عزیز سروزیر پاکستان اعلام داشت وضع فوق العاده در کشور تا زمان ادامه خواهد کرد که به آن نیاز است. در یک نشست خبری او همچنین گفت شاید انتخابات پارلمانی در پاکستان به وقت دیگر موقوف گذاشته شود.
ما جانبدار طرز پارلمانی اداره دولت هستیم. ما می خواهیم مطمئن باشیم که انتخابات پارلمانی برگزار می شود و روندهای دموکراتی در کشور تحکیم خواهند یافت. البته در نتیجه حوادث اخیر شاید سنه برگزاری انتخابات تغییر یابد و اما الحال در این باره یگان تصمیم گرفته نشده است.
در دوام دو روز بعد از اعلان وضع فوق‌العاده از سوی رئیس جمهور پرویز مشرف در پاکستان حدود 500 نفر اساساً نمایندگان احزاب مخالف بازداشت شدند. میان آنها جاوید هاشمی یکی از رهبران حزب سروزیر پیشین نواز شریف و اسما جهانگیر رئیس کمیسیون مستقل دفاع از حقوق بشری پاکستان نیز هستند. اعلان وظیفه فوق‌العاده در پاکستان معنی متوقف شدن قانون اساسی و گذاشتن وکالت بیشتر به پلیس برای بازداشت افراد ناراضی از خدمت وکیلان دفاع محروم کردن گمانبران و بازداشت شدگان محدودیت رفت و قطع پخش برنامه های شبکه های مستقل تلویزیون را دارد. رئیس جمهور پرویز مشرف جاری کردن وضع فوق‌العاده را با ضرورت از بین بردن افرادگرایی در کشور مربوط می کند. اما کارشناسان محلی با این راضی نیستند و میگویند رئیس جمهور در کشور وضع نظامی جاری کرده است. افراسیاب خطک تحلیلگر سیاسی مقیم پاکستان میگوید
اول خبر خدا بده جناب پرویز مشرف
مشرف میگوید که وضع فوق العاده جاری کرده است و اما این طور نیست. اصلا گپ سری جاری کردن وضع نظامی می رود که آن را ظاهراً وضع فوق‌العاده نام می برند. قانون اساسی برای رئیس جمهور حق اعلان وضع فوق‌العاده را داده است و اما جنرال مشرف چون فرمانده نیروهای مسلح رفتار کرد.
به نظیر بهوتا سروزیر پیشین پاکستان از اعلان وضع فوق‌العاده انتقاد کرد و گفت هدف از آن مقابلت با تصمیم های دادگاه عالی کشور است که برای رئیس جمهور قابل قبول نیستند. امروز کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده اظهار کرد که پرویز مشرف باید از مسند فرمانده نیروهای مسلح کنار رود، ولایت قانون اساسی را در کشور تأمین نماید و انتخابات پارلمانی را دایر کند. ضمناً واشنگتن می‌خواهد در واکنش به تصمیم پرویز مشرف ارائه کمک مالی به پاکستان را تجدید نظر کند. شروع از سال 2001 بعد از اعلان جنگ علیه تروریسم، پاکستان یکی از همپیمان‌های آمریکا در این جنگ از واشنگتن دست کم 10 میلیارد دلار کمک مالی گرفته است.
بازداشت صدها نفر مخالفان دولت پرویز مشرف در پاکستان.
قرار است امروز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. رهبران ترکیه نتیجه های این ملاقات را انتظارند تا درباره حمله به شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق تصمیم بگیرند. ماه گذشته پارلمان ترکیه سندی را به تصویب رساند که طبق آن ارتش این کشور میتواند برای از میان بردن تروریستان در شمال عراق عملیات فرامرزی انجام دهد. ولی امریکا از ترکیه خواست که از این کار خشتنداری کند و مسئله از راه دیپلماتی حل شود. عراق نیز خواستاری حل دیپلماتی این بحران است. توجه کنید به گزارش در این باره از همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
فضای ملاقات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان را وعده وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس فراهم آورده است که آخر هفته گذشته گفت ایالات متحده عملاً به انکاره در سرکوب کردن آشوبگران حزب کارگر کردستان مدد خواهد کرد. خانم رئیس در سفرش به انکاره گفت واشنگتن مسئله های تحکیم تبادل اطلاع با ترکیه را بررسی می کند. ولی وی همزمان انکاره را به خویشتنداری دعوت کرد و افزود ریشکن کردن آشوب فرصتی بیشتر می خواهد. لیکن سران ترکیه می گویند کاسه صبری آنها کیها لبریز شده است و گفتشنید واشنگتن باید یک ملاقات حل کننده باشد. فودی هاکورا کارشناس امور ترکیه در پژوهشگاه چاتهام هاوس لندن میگوید
انکارا has indicated that the meeting between Recep Tayyip Erdogan the prime minister
هاکورا میگوید مقامات انکارا علامت دادند که گفتشنید اردوغان و بوش نه تنها مسئله آغاز حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق بلکه آینده مناسبات میان ایالات متحده و ترکیه را روشن خواهد کرد. این نکته را به طور خیلی آشکارا سروزیر در جلسه پارلمان مطرح کرد و حربیون ترکیه نیز همین معنی را به طور غیر مستقیم اعلام داشتند. هر دو طرف یعنی هم حکومت و هم نظامیان به طور واضح گفتند که پیامدهای ملاقات جناب اردوغان و پرزیدنت بوش را انتظارند تا معین کنند که ترکیه به شمال عراق حمله خواهد کرد یا نه.
To determine whether Turkey will carry out a military incursion into northern Iraq.
ملاقات بوش و اردوغان به عقیده بسیاری از ناظران ابزار شاید آخرین تلاش جلوگیری از مداخله حربی ترکیه به عراق است. ایالات متحده گفته است از این مداخله نگرانی دارد. شمال عراق در حال حاضر یکی از منطقه های نسبتاً آرام عراق است و اقدام ترکیه این اعتدال نسبی را به هم خواهد زد. ترکیه این علامت را هم داده است که می تواند از نقشه حمله دست بردارد به شرطی که پاسخ ایالات متحده و عراق در حل مشکل کردی آن قابل ملاحظه باشد. بناً از ملاقات واشنگتن انکارا قدم های جدی را انتظار است. دست کم یک علامت افزایش فشار آمریکا و بغداد به کردهای شمال عراق شاید این است که روز یکشنبه 8 سرباز ترک از اسارت نیروهای حزب کارگر کردستان آزاد شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده شان مکارمک از کمک عراق در آزادی سربازان استقبال نموده و همکاری بیشتری میان ترکیه و عراق دعوت کرد. ولی معلوم شده است که این خبر از شدت افزا نکاسته است. برای انکارا مهم این است که پایگاه های حزب کارگر کردستان را در شمال عراق از بین برد و مرزهای خود را ایمن گرداند. در حالی که گفتشنید میان انکارا و بغداد در این مسئله ادامه دارد، حزب کارگر کردستان معرکه خود را در جبهه دیگر در سمت ایران گسترش می دهد. عثمان آجلان برادر رهبر زندانی حزب کارگر کردستان عبدالله آجلان گفته است این حزب نیروی نیروهای خود را در شمال عراق کاهش داد و به سمت ایران حرکت دارد.
ترکیه و بحران شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. بنابر گزارش ها اخیراً ماشین سبوگروی متعلق به رجب علی رحمان علیوف فرمانده گارد ملی تاجیکستان منفجر شده است. این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. مقامات در این مورد اطلاع رسمی پخش نکردند، اما برخی منابع در وزارت داخله تاجیکستان گفتند که تحقیق این پرونده آغاز شده است. همکارم کیومرثی عطا با جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه.
تحقیق سببهای انفجار نیسان ماکسیما ماشین خدمتی فرمانده گارد ملی تاجیکستان جنرال رجب علی رحمان علیوف هنوز بی‌نتیجه بود است. مقامات امنیتی کشور میگویند سببهای ترکش روشن نیست و حالا گروه های مخصوص این کمیته با گروه های مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان عوامل رخ دادنی این حادثه را جستجو دارند. مبنی به گفته های این مقامات انفجار در روز شنبه 3 نوامبر رخ داد که فرمانده گارد ملی در داخل ماشین نبود و هیچ تلفات جانی نیز در پی نداشت. یک منبع نزدیک به وزارت امور داخلی هم که از آوردن نامش خودداری کرد گفت انفجار زمانی رخ داد که سبوگروی تمغه نیسان ماکسیما اندرون گاراژ واقع در نزدیکی منزل زیست جنرال رجب علیوف در قسمت جنوبی شهر دوشنبه بود است. اما کارشناسان محلی در امور امنیت انفجار ماشین خدمتی فرمانده گارد ملی را یک هشدار و تهدید به امنیت کشور می دانند. آنها معتقدند انفجار کاری دست گروه است که جانبداری سیاست پرزیدنت رحمان نبودند و یا با خود جنرال رجب علیوف غرضهای فردی داشتند. مهدی صابر یکی از چنین کارشناسان اموری امنیتی انفجار ماشین جنرالی تاجیک را اگرچه حادثه نو نمی شمارد، اما آن را کوشش برای ناآرام ساختن جامعه و کاسته گردانیدن اعتماد مردم و سازمان های سرمایه گذار به امنیت و ثبات کامل در تاجیکستان ارزیابی می کند. آقای صابر می گوید قبلا نیز چنین یک کوشش سوی قصد ها به جان افراد نظامی تاجیکستان وجود داشته است که کشتار حاکمشاه حفیظوف رئیس دانشکده نظامی تاجیکستان از جمله آنهاست.
دستی همون گروهی هستن که میخوان که از بودن خودشون رو صدا بلند که ما هم خیلی گروه هستیم و البته در مقیاس بین خلقی میکنیم در مقیاس منطقه هم این چیزا به جمهوری تاجیکستان میتونه تاثیر مثلا منفی میرسونن، چون که بعد ما یک دوره گذری که دوره بعد جنگی رو اثر میذارونیم. امروز مثلا ما ببینیم که چور نیازهای مثل بانک جهانی و سرمایه‌گذاری هستن که میخوان در جمهوری تاجیکستان همین آرامی رو به حساب گرفته سرمایه‌گذاری کنن و همین چیزا تا اندازه برنامه‌ریزی و همین پیشروی کارهای اقتصاد جمهوری تاجیکستان تاثیر میرسونن.
با این حال جانب مقامات دولتی خاموشی اختیار ورزیدند و از بیان همگونه اندیشه در این باره خودداری میکنند. ولی کارشناس دیگری مسائل حقوق و امنیتی تاجیکستان عبدالصمد سلطانوف میگوید جنرال رحمان علیوف برای ساکنان کشور شخصیتی باز و معروف نیست و از این رو بعید است که نفری از افراد قطاری برای سرنگون کردنی او از کرسی فرماندهی سوی قصد انجام داده باشد. به تخمینی و این کاری اشخاص است که با جنرال غرض دارند و یا فعالیت کاری او مقبولشان نبوده است.
در مسئله ترکیش افتماشین فرمانده گارد ملی من تمام این رو میبینم که این سوی قصد شخصی باشد که شاید به فعالی کسی و علاقمندی نداشته باشد، زیرا تا امروز ها شخصیت چنین فرمانده ها در جمهوری تاجیکستان به طور عنیق آشکار کرده نشدند و ما به طور آشکار گفته نمیتونم که آن شخصیت ها در حقیقت هم شخصی شفاف و شخصی قصدی هستند و تا کدام درجه وظیفه خویش رو باید شاید عملی میکنند. و عموما این بار دیگر هشدار به ما است که ما باید نسبتی بسیار مسئله های امنیت صلح و امونی کشور به طور تنقیدی نظر افکنیم و سبب های پیدایش چنین ناراضگی چنین نزاع و سوی قصد ها رو آموزیم. و من فکر میکنم این دفعه هم ترکیش این ترکیشی هشدار کننده بود، یعنی که این شاید سوی قصدی روی راست به جان فرمانده گارد ملی جمهوری تاجیکستان نباشد.
جنرال رجب علی رحمان علیوف اواخر ماه ینوری سال 2004 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان به وظیفه فرماندهی گارد ملی کشور تعیین شد. تا این وقت جنرال رحمان علیوف 8 سال قماندانی یک فرقه مخصوص نظامی وزارت دفاع تاجیکستان بود. تا زمانی او گارد مذکور گارد پرزیدنتی نام داشت و جنرال لیتنانت زندانی غفار میرزایوف اون را فرماندهی میکرد. کیو مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انفجار سبوکروی متعلق به فرمانده گارد ملی تاجیکستان که تلفات جانی در پای نداشته است.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابلی دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tg.
امروز در مسکو انجمن سازمان سرتاسری مهاجرین تاجیکستانی برگزار شد. این نخستین انجمن از این قبیل است که در آن نمایندگان 64 گروه مهاجرین از شهرهای مختلف روسیه شرکت داشتند. طبق تصمیم انجمن، این سازمان اتحاد تاجیکستانی روسیه تاجیکستانیان روسیه نام گرفته است. عبدالله ستاری، پزشک شناخته تاجیک در مسکو، رئیس سازمان برگزیده شد. همکار ما محمد رحیم سیدر در مسکو در این انجمن شرکت داشت. وی در گزارش خود میگوید هدف این سازمان حمایه حقوقی مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و همکاری آنها با مقامات محلی روسیه میباشد.
نخستین انجمن مؤسسان اتحاد تاجیکستانیان روسیه روز 5 نوامبر در مسکو قرار کرد سازمان سراسری مهاجران تاجیکستانی تشکیل کرده شود. در کار انجمن از 64 جامعه مهاجران تاجیکستانی مقیم روسیه 88 وکیل، نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه و عالمان و دانشمندان تاجیک و روسی تاجیکستانی شرکت کردند. انجمن مؤسسان آیین‌نامه اتحاد تاجیکستانی های روسیه را بررسی و قبول کرد. در آیین‌نامه سازمان تاکید شده است اتحاد تاجیکستانیان روسیه تشکیلات فرهنگی است و در همکاری تنگاتنگ با مقامات روسیه برای حفظ زبان، تاریخ، عرف و عادت مهاجران و حمایه حقوقی آنها مساعدت میکند. انجمن مؤسسان عبدالله ستاری، پزشک تاجیک مقیم مسکو را رئیس اتحاد تاجیکستانی های روسیه انتخاب کرد. کمیته اجرایی اتحاد تاجیکستانیان روسیه هم عبارت از 73 نفر تشکیل شد. با کمیته رئیسان سازمان‌های منطقه‌ای و دانشمندان مهاجر تاجیک روس شامل شدند. تشکیل نخستین سازمان سراسری مهاجران تاجیکستانی را سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف رویداد تاریخی نامید و تبریک کرد.
Это будет историческая организация по защите интересов всех, не только таджиков или таджикистанцев. Успехов вам!
داوید فیلدشتین، فیلسوف، معاون رئیس اکادمی معارف روسیه، زاده و پرورده شهر دوشنبه، با ضرور خواندن همایش همدیاران از دانشمندان بزرگ تاجیک علاءالدین بهاءالدینوف و باباجان غفوروف یاد کرد، ولی تاکید کرد حیف است که مردم تاجیک با آنچنان فطرت آفرنده مزدور باشند.
сегодня поэтому очень больно, просто больно, когда мы видим, что многие таджики вынуждены работать на черновой работе. Это народ великой культуры, которая обогащает мировую культуру.
در انجمن رئیسان سازمان های تاجیکستانی های شهرهای سانکت پترزبورگ، اورنبورگ، ریازان، تور و غیره سخنرانی کردند. تشکیل نخستین سازمان سراسری را یک قدم استوار در راه وحدت مردم مهاجر تاجیکستان نامیدند. رئیس سازمان سامانیان از شهر چلیابینسک اسلام الدین رجبوف چنین گفت:
پیشروی وطن خودمون در این منطقه ها سهم خود را میگذارد. از نومی همه مردمی خیده چهلی همیست شما رو یک بوریدگر تبریک و مبارکباد می نمایم.
در جریان انجمن مؤسسان اتحاد تاجیکستانی های روسیه یادآوری گردید، مهاجرت گسترده مردم تاجیکستان به روسیه تاریخ 15 ساله دارد. فعلا در روسیه حدوداً 500 هزار مهاجران تاجیکستانی کار و زندگی میکنند و بار اول است که این مهاجران در یک سازمان متشکل متحد میشوند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی.
نخستین انجمن اتحاد تاجیکستانی روسیه در مسکو.
شهرداری دوشنبه پایتخت تاجیکستان تصمیم گرفته است که از افزایشی با شتاب نرخ مواد مورد نیازی اولیه مردم در بازارها جلوگیری کند. محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه از تاجران وارد کننده این مواد خواسته است که برای جلوگیری از بالاروی نرخ‌ها در بازار و تنظیم قیمت‌ها از همه ذخایر موجوده در اختیار داشته استفاده کنند. همکارم برات یوسفی در دوشنبه با تفصیلات بیشتری این موضوع.
محمد سعید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه با نگرانی از افزایش با سرعت قیمت مواد نیازی اولیه از جمله آرد در بازارهای پایتخت، رؤسای بازارهای پایتخت و تاجران را دعوت کرده و در ملاقات با آنها اظهار داشته است که تاجران از همه ذخایر خود استفاده برده و حداقل تا انتهای سال جاری قیمت محصولات را بالا نبرند. با گفته شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه، آقای عبیدالله با تاجران وارد کننده آرد در زیم توصیه داده است که برای مثال قیمت یک لخت یک خلطه آرد نو یکوب را نه بیشتر از 107 سومانی و در بازارها تا 110 سومانی به فروش برارند.
از مقامات نظارتی دعوت به میان آورد که تشکیل کار درست مأموریت بازارها را همه‌روزه نظرسنجی نموده، در صورت مشاهده تاثیر مونوپولی نرخ طرف دلخواه سودبیک از طلبات های قانونگذاری عمل کننده اوید به سیاست ضد مونوپولی استفاده نمایند. در جلسه از شخصان واقعی و حقوقی استحصال و وارد کننده آرد به بازار استعمالی پایتخت چی از داخل و خارجی کشور دامن دعوت به میان آورده توصیه نمود که با اینابت ذخیره های جای داشتهشان تا معتدلگردی نرخ یعنی تا آخر سال روان یک خلطه آرد را با نرخ 106-107 تومانی در سودای یک لخت به فروش گذارند که در مجموع نرخ سودای چکنی آن متناسباً از 108-110 تومانی بالا نرود.
آقای سعیدوف میگوید شهردار دوشنبه از مقامات مالیه حکومتش درخواست کرده است که در بودجه سال آینده 2008 برای ذخیره دولتی آرد و غله 30 میلیون سومانی پیش بینی کنند. این در حالی است که واقعا شروع از روز دوشنبه 5 نوامبر قیمت یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت از 120-125 سومانی قبلی تا 108-110 سومانی کاهش یافته است. بنفشه کریموه یک ساکین دوشنبه که روز قبل یک خلطه آرد را از بازار سفریان 120 سومانی خریداری کرده است گفت:
همه خلاوزه شیستی بین مردم که آرد با 150 سومان میخیزه. دینا بازار رفته ما 120 سومانی آرد بود. امروز با رفته بیزنسمن ها گفتن که 108 سومان شده نرخ آرد. رئیس شهر گفت است که اگر از 108 سومان آرد زیاد میشود با جنیت کشیده میشود.
هرچند تاجران فعلا در برخی نقاط تجارت قیمت آرد را تا با 110 سومانی کاهش دادند، اما مطمئنند که با این اصول نمی‌شود قیمت مواد از جمله آرد را در بازارها تنظیم کرد. عبدالرحمن قربانوف تاجر یکی از بازارهای پایتخت که اصلا با واردات آرد از خارج کشور سر و کار دارد میگوید:
این آواز من درو آوردم 122 سومان غلطی دوردم. 122 سومان غلطارم جا تاجا آوردم. زرم می‌بینم محکم شکم است چیکار کنم 122 سومان غلطه. این عربی تاجیکستان است، این یکم واسطه تاجیکستان قد قیمت نشده است، این دهموجه قیمت شده.
عبدالرحمن قربانوف تاجر یکی از بازارهای پایتخت. در همین حال کارشناسان بر این نظرند که تنظیم اجباری قیمت مواد نیازی اولیه به جمله آرد در شرایط فعلی تاجیکستان غیر قابل قبول است. به اعتقاد قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک:
البته تحت فشار قرار دادن بازرگانان و در واقع از سود محروم نمودن آنها می تواند باعث ایجاد کمبود و بخصوص کمبود مواد غذایی از قبیل آرد روغن در بازارهای تاجیکستان شود که باز هم پیامدهای غیر مطلوب اجتماعی در بر خواهد داشت، مگر اینکه حکومت بتواند از طریق شرکت‌های خاصی خیش بازارها را تغذیه نماید که این چیز در حال حاضر غیر امکان به نظر می رسد.
آقای بیگ محمد معتقد است که یکی از اصول های مؤثری تنظیم قیمت مواد نیاز اولیه در بازارهای کشور فعلا آن است که محصولات اصلی طلبات مردم خصوصا ارد از این حصار شرکت های علاهیده بیرون کرده شود و در ضمن رقابت سالم صورت بگیرد. همچنین به گفته او لغو کامل مالیات از ارزش اضافی برای محصولات وارداتی نیاز اولیه از راه های دیگری تنظیم قیمت نرخ در بازارها خواهد بود. این در حال است که در این اواخر وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان با منظور کاهش قیمت محصولات در بازارها به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که مالیات از ارزش اضافی برای مواد نیاز اولیه وارداتی تا 10% کاهش داده شود و کارشناسان این وزارت گفتند که در این صورت بودجه کشور 20 میلیون دلار ضرر خواهد دید، اما افزودند که این اقدام باعث رشد دیگر بخش‌ها و واردات مبلغ‌های بیشتر به بودجه کشور خواهد شد که این زیان را بر زیاد جبران می‌کند. برات یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاش‌های شهرداری دوشنبه برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد مورد نیاز اولیه مردم در بازارهای پایتخت.
با قسمت دوم این ساعت برنامه نزدیک می‌شویم و در نیمه دوم این مطالب را خواهید شنید.
از دوره نوی ریاست جمهوری امام علی رحمان در تاجیکستان یک سال سپری شد. در این مدت چی کارها انجام گرفته است؟
مقامات ولایت بدخشان خواستاری همکاری های بیشتر با سازمان های بین المللی شدند.
و بنیاد بین المللی کاهش فقر ژاپن بنیاد یک پل در روی رودخانه سرخاب را در ناحیه رشت بر عهده گرفته است.
و عزیزان شنونده، این همه مطالب بعد شنیدن یک ترانه پیشکش می شود. شنونده برنامه شامگاهی از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اصلاحات ساختاری اداری کاهش روند مهاجرت بالا بردن سطح زندگی مردم و اجرا درآوردن طرحهای مهم انرژی تامین عدالت اجتماعی یک سال قبل از جمله وعده‌های بود که در برنامه پیش از انتخابات امام علی رحمان به حیث نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان به طور مخصوص تاکید شده بود. فردا 6 نوامبر یک سال از زمان انتخاب مجدد آقای رحمان به این مقام سپری می شود. ولی تا کجا در اجرای این برنامه اش کامیاب شده است؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد در دوشنبه خواهیم شنید.
سال اول فعالیت امام علی رحمان بعد انتخاب سوم باره او به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان به باور بیشتر کارشناسان تغییرات نظررس و قابل ملاحظه را در کشور به بار نآورده است. به ویژه به اجرا ندرآمدن مهمترین طرح انرژی دولت تاجیکستان، ساختمان نیروگاه راغون و تا کنون نامعین و ناروشن باقی ماندن طرح مذکور از نشانه های ناموفقی و ضعف فعالیت آقای رحمان ارزیابی می شود. از طرف دیگر، مشکلات مهاجرت غیر منظم و غیر لگالی هزاران تن از اتباع تاجیک در شهرهای روسیه به ارزیابی کارشناسان بدون تغییر باقی مانده، دولت در این سمت کدام اقدام مؤثر را روی دست نگرفته است. مشکلات مهاجرینی که به محض زحمات آنها در خارج از کشور، ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی در داخل کشور عملا حفظ می شود. حکمت الله سیف الله زاده یک مسئول مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ می گوید در این یک سال بعد وعده های انتخاباتی مشکلات و مسائل اساسی کشور به مثل پیشین راه حل پیدا نکرد، اما حکومت این همه را نادیده می گیرد و مسائل را به مثل تنظیم رسم آیین و یا با حجاب آمد و رفت شاگرد مدرسه در چشم مردم داغ جلوه می دهد.
وعده های بنیادی ابیکت های خیلی بزرگی که در تاجیکستان بودن گویا که آغاز می شوند و آنها از شهروندان تاجیکستان با این کارها بند می شوند و یک گونه جای های کاری پیدا می کنند، اینها عملی نشدند. بعضی تصمیم های مقامات علاهده دولت از نظر اجتماعی بخصوص در مورد من داشتن بانوان برای رفتن مساجد، جوانان، دانشجویان، مکتب خانان و اینها و بعضی تصمیم های ناجای گرفته شد که نگاه شهروندان را در پیدا کردن راه های ترقیات و یک گونه آرام و آسوده زندگی کردن خیلی پایین بود.
ولی برخی دیگر از کارشناسان از جمله پروفسور کریم عبدالوف معتقد است که حکومت در امر اجرای برنامه های انتخاباتی امام علی رحمان تدابیر ضروری را اندیشیده است. آقای عبدالوف میگوید نقشه و برنامه ها برای یک سال پیش بینی نشده است و اجرای آنها برای سالها پیش بینی می شود.
از آن جمله استانسی آبی برقی سنگتوده یکی با همراهی رشی بنیاد شده ایستاده است. یک سال پیش از مهلت اگریزی یکمش ماه دکابت بکار درآورده می شود. این هم شاهدی از نقشه پیشتر اجرا شدن این مسئله ها می باشد. به نزدیکی رئیس جمهور به ولایتی از آن جمله سخت آمدند و در بسیار مفضی ها بودند. بعد از برگشتن ایشان قریب میلیون سامانی ها جدا کرده شد برای پیشرفت معارف، مدنیت، تندرستی.
اما شاکر جان حکیم استاد دانشگاه بین المللی دوشنبه با اشاره به اصلاحات سیاست کادری رئیس جمهوری بعد انتخاب مجددش به این مقام گفت از بس که تقریبا همه افراد پیشین در وظایف مهم و کلیدی حکومت حفظ شده اند، دیگرگونی جدی را انتظار شدن نادرست است، زیرا برای اصلاحات و دیگرگونی که منجر به رشد جامعه خواهد شد افراد جوان و تازه نظر را می باید به امور اداره جلب کرد.
با در نظر داشت برنامه پیش از انتخاباتی پرزیدنت رحمانوف و اون صحبت هایی که قبلا در ملاقات ها در شرکت های مختلف با انتخاب کننده ها داشتند، اکثریتش شاید روی کاغذ ماند و این منطقا درست نیز است، زیرا که واقعا ما انتخابات شفاف و دموکراسی آزاد نداشتیم. سطح زندگی مردم پستر شد، شماره مهاجرین کاری بیشتر، قانون ها مکمل نشدند و در این مدت اگر انتخابات ها توسط حوزه های خالی شده دایر شدند اصلا رقابت نبود. حزب ها تاثیرشان سوستر است، در فضای اطلاعاتی مشکلی ها جای دارد و در انتخاب و جا به جا گذاری کادرها تاثیر محل و محلگرایی نیز جای دارد. شخص پرستی
بیشتر شده استفاده است.
به این ترتیب یک سال از زمان دوره انتخاب سوم باره امام علی رحمان به مقام پرزیدنت تاجیکستان سپری شد. در اساس اصلاحات اخیر قانون اساسی تاجیکستان او به مدت 7 سال انتخاب شده است. همین طور از ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان ریاست دولت تاجیکستان را به عهده دارد، دولتی را که به تایید سازمان‌های بین‌المللی در شمار فقیرترین کشورهای عالم جا گرفته و درآمد ناخالص ملی اش به سر اهالی در مقایسه با دیگر کشورهای شوروی پیشین در سطح از همه پایین قرار داشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی.
یک سال دوره نوی ریاست جمهوری امام علی رحمان و اجرای برنامه‌های قبل از انتخاباتیش در این مدت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در تفلیس پایتخت گرجستان چهارمین روزی تظاهرات ضد دولتی به پایان رسید. در آغاز این تظاهرات شرکت کنندگان برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی را تقاضا می کردند. چون پارلمان و رئیس جمهور این تقاضا را نپذیرفتند، حالا تظاهر کنندگان استعفای میخائیل ساکاشویلی را از مقام ریاست جمهوری مطرح کردند. نارضایتی تظاهر کنندگان از چیست و نظری جانبی دولت درباره انگیزه های این تظاهرات چی است؟ همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری کرده است.
روز دوشنبه مخالفین حکومت گرجستان ابراز داشتند که گردهمایی های آنها همانا ادامه خواهد داشت. سر از 2 نوامبر مخالفین حکومت پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی 10 هزار نفر را در مرکز پایتخت این کشور جمع می کنند. این بزرگترین اعتراض از زمان انقلاب صدبرگی گرجستان است. در ابتدا مخالفین طلب داشتند که پرزیدنت قرار تأخیر چند ماهی انتخابات پارلمانی را لغو نماید. حالا آنها تقاضا میکنند که میخائیل ساکاشویلی به استعفا رود. گیورگی خندرا و سابق وزیر حکومت گرجستان و یکی از پیشوایان مخالفین میگوید تا زمان اجرای همه طلبهای مخالفین گردهمایی اعتراضی ادامه خواهد داشت. اما هنگام صحبت با تلویزیون گرجستان پرزیدنت این کشور گفت که طلب مخالفین اجرا نخواهد شد. میخائیل ساکاشویلی افزود:
اولا انتخابات همان وقته برپا می شود که سر قانون مقرر نموده است، یعنی در تیر ماه سال 2008. انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی در یک وقت برگزار می گردد. این عمل گواهی آن است که در کشور نظم و ثبات حکم فرماست. هر عمل در وقت دایر می شود که کنستیتوسیا، قانون و معین کننده آن منفعت کشور یعنی نظم و ثبات است.
رئیس جمهوری گرجستان ایلاوه کرد که سال 2008 او باری دویم برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه می برد. ساکاشویلی تخمین کرد که در تنظیم نارامی های اخیر کشورش روسیه سهم دارد. ساکاشویلی سال 2004 با پیروزی چشمگیر سری قدرت آمده است. با انتخاب ساکاشویلی پیشبینی می شد که نفوذ روسیه در این جمهوری سابق شوروی کاهش می یابد و دو منطقه جدای خواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان به حکومت مرکزی گرجستان تابع می شوند. همچنین ساکاشویلی وعده داده بود که بحری ورود گرجستان به عضویت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا تلاش می ورزد. در اصل اکثر مخالفین ساکاشویلی هم پیروی همین عقیده هستند، اما شکایت آنها از خودکامگی روز افزونی ساکاشویلی می باشد. شب گذشته گروه خرد مخالفین میدان نزد بنای پارلمان گرجستان را ترک نکردند. تا نصف روز هم شمار آنها به قدر نظررس افزایش نیافت، ولی مخالفین می گویند که شامگاه مردم زیاد جمع خواهد شد.
ادامه تظاهرات مخالفین دولت در گرجستان.
در قرقیزستان بنیاد یک نیروگاه برق آبی در رودخانه نارین آغاز شد. در مراسم آغاز کارهای ساختمانی قرمانبک باقیف رئیس جمهور
جمهوری این کشور شرکت داشت و اعلان کرد که طبق امکانات موجوده ممکن است بر روی این رودخانه 22 نیروگاه برق آبی بنیاد شود. نارین یکی از رودخانه های مهم قرقیزستان است که آبی آن بر رودخانه فرامرزی سیر دریا می ریزد. جزئیات موضوع در گزارش همکارم میراسرار فرغانی از بیشکک.
در حالی که تاجیکستان در مورد بنیاد نیروگاه های برق خود با مخالفت کشورهای همجوار روبرو شد، اما در همین حال قرقیزستان تلاش می‌ورزد که در یکی از رودخانه های فرامرزی ساختمان نیروگاه برق قنبراتا 2 را شروع کند. پرزیدنت قرمانبیک باقیف روز دوشنبه اظهار کرده است که با در نظر داشت امکانات فراوان رودخانه نارین، کشورش می‌تواند در بالای این رودخانه بیش از 20 نیروگاه آبی برق بنیاد کند و افسوده است در آن صورت حجم عمومی تولید برق سالانه این نیروگاه ها 30 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل خواهد کرد. الماس حسینوف کارمند دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با گفته آقای حسینوف، نیروگاه برق قنبراتا 2 از حساب بودجه کشورش بنیاد خواهد شد و حجم مبلغی که برای ساختمان این نیروگاه تقاضا می‌گردد 5 میلیارد سوم یا معادل 150 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد کرد. موصوف افسود که این نیروگاه برق ماه سپتامبر سال 2009 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، اما چنین به نظر می‌رسد که توجه کارشناسان و تحلیلگران زیاد را واکنش همسایه کشورها به ساختمان این نیروگاه جلب نموده است. به گفته ایده از کارشناسان، قرقیزستان را لازم است که قبل از راه‌اندازی ساختمان نیروگاه‌های آبی برق این مسئله را با مقامات ازبکستان و قزاقستان و تاجیکستان هماهنگ کند. گفته می‌شود در عکس حال مخالفت مقامات این کشورها را روی کار خواهد آورد. اما تایربک سرپاشف، کارشناس مسائل آب و برق، پیرامون این مسئله به ما گفت که ساختمان نیروگاه قنبراتا 2 از دایره این بحث و تلاش‌ها بیرون نباشد. با گفته تایربک سرپاشف، ذخیره کردن آب رودخانه نارین در آبانبار تختگل صورت می‌گیرد. به دلیل این بنیاد نیروگاه برق قنبراتا 2 به مسئله ذخیره های آب و برق منطقوی تاثیر نخواهد گذاشت و به دنبال آن واکنش منفی مقامات کشورهای همجوار را نیز به بار نخواهد آورد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بشکه.
های ساختمانی نیروگاه برق آبی قنبراتا 2 در قرقیزستان.
مقامات ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی خواستار گسترش فعالیت سازمان های بین المللی در این ولایت شده اند. با گذشت 16 سال از استقلال تاجیکستان، بجز از بنیاد آقاخان، سرمایه گذاران دیگر خارجی نتوانستند برای رشد اقتصاد در این ولایت سرمایه گذاری کنند. حزب های سیاسی می گویند همکاری سازمان های بین المللی در بخش آزادی بیان و حمایت از حقوق انسان کمتر به نظر می رسد. از خاروخ همکار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد.
با تقاضای حکومت نوستون یگانه بازار ارد فروشی در شهر خاروخ بسته شد. معاون رئیس کمیته اقتصاد حکومت ولایت با اودور محمد نظربکوف علت بسته شدن بازار را به بلندشوی روزافزون نرخ ارد و ناراضگی ساکنان شهر از این نرخ نسبت داده گفت که بعد سنجش و تحقیق از سوی کارشناسان این بازار دوم باره به کار شروع خواهد کرد. ساکنان شهر خاروخ از این تصمیم مقامات دولتی پشتیبانی میکنند. منظرشو قاسموف یک ساکن شهر خاروخ گفت که اگر تاجران را به اول خودشان گذارند، اونا مردم را با گرس نگه روبرو میکنند.
من از این جمعه آمدم اینجا 140 سومون یک نیچم قواشم 76 سومون ما ایران که دارم این زمستون چی کار میکنیم این به این صوفه است در دو مال یک بروبر است.
اما نتیجه قبلی سنجش کمیسیون ویژه حکومتی برای ساکنان معالی چندان امیدوار کننده نیست. با گفته با اودور محمد نظربکوف، تاجران با قیمت ارد تنها حق کرایه ماشین و سوزشوری را ایلاوه کردند. وی گفت که قیمت مال و کالای بازار خوراک با بازار دوشنبه بستگی دارد و اگر در این بازار قیمت مواد اندکی تغییر یافت، اون حتما به بازار بدخشان تاثیر میرساند.
خراجاتوی گزراندگی تو آوردن در بازار شهر خاروخ پول جاور با 132 سوم نرخ گذاشته میشه. در این نرخ ها ما تو قرارداد کردید که از 1 کیلو بار ماشین آوردگی در مسافه دوشنبه خاروخ از 1 کیلو 20-25 درم خدمت میگیرند. اگر ما 20 درما با هم زم کنیم خودش میشد برای یک لیتر خورد 12 سوم 50 تومان میشد.
با قول با اودور ماما نظر بکوف قیمت ارد بیشتر با گونه خود فروشندگان بزرگ بالا می رود، اما یک فروشنده که خود را قیمت گل مولود داد و معرفی کرد گفت که هزار خلطه ارد امگی دو سومان اقه زحمت خود را می گیرد نه بیشتر از اون. با اودور ماما نظر بکوف زور داشت که اگر حکومت کشور برای تجارانی که مواد خوراکی با ویژه ارد را از خارج با بزرگوی کشور وارد میکنند امتیاز مقرر نکند، بازداشتن نرخ مواد غذایی در بزرگوی جمهوری از جمله در مناطق کوهستانی از امکان بیرون است. با قول باودر ماما نظربکوف بازار ارد فروشی شهر خوراک بعد دو روز با کار شروع میکند، اما با گمان است که قیمت ارد پس از این سنجش کاهش یابد. وی گفت که اگر تاجران را زوراً به پس کردن کاهش نرخ ارد مجبور کنیم آنها از انتقال ارد به بازار شهر خوراک تماما دست میکشند. فیض میرحسن، رادیو آزادی خوراک.
درخواست مقامات ولایتی بدخشان برای همکاری بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی.
مقامات کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین با نام زرافشان میگویند فعالیت این کارخانه را متوقف ساختند. و گفته مسئولین این کارخانه کشوری همسایه یعنی ازبکستان از چند ماه به این سو اجازه وارد کردن مواد ضروری برای تفسیه طلا را ممنوع کرده است. همکارم شاهین روشن از ناحیه پنجکین گزارش می‌دهد.
بختیار ربیع سردار شعبه نظارت و اودیت کارخانه مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 25 روز است که کارخانه بنابر نبود اشیای خام ضروری از قبیل سقای فولادی، تیزاب یا اشقار و آهنگسنگ ویژه که طبق شرطنامه باید از جانب ازبکستان انتقال می شده است از فعالیت باز مانده است. و این حالت می گوید آقای ربیف زیان شدید اقتصادی را تبار آورده است و خصف افسود و بیکار ماندن 1700 نفر کارگران کارخانه می شده است. با تایید همین منبع از ماه آوگوست سال روان شرکت تولیدات طلای چین ویجین ماینینگ 75% سهمیه کارخانه مشترک زرافشان را از شرکت اوست ماینینگ بریتانیا خریداری نموده است. من این به سبب واردات اشیای ضروری از جانب کارمندان گذرگاه گمرکی جرتپه ازبکستان و انتقال مواد ضروری از کارخانه های ازبکستان باعث از فعالیت بازماندن کارخانه و استخراج نشدن معدن طلا شده است. در همین حال فخرالدین اسماعیلوف سردار گذرگاه گمرکی سرز در ناحیه پنجکن میگوید کارمندان گمرک ازبکستان به یگان دلیل و سبب سال 5 ماه باز واردات و صادرات همه گونه مواد را از طریق گذرگاه گمرکی جرتپه ازبکستان منع نمودند و از جمله مواد فنی را برای کارخانه مشترک زرافشان نیز که طریق ترانزیت باید از این گذرگاه انتقال شود اجازت نمی دادند. 5
از فعالیت باز ماندن کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین در ناحیه پنجکند.
بنیاد کاهش فقر ژاپن اعلام کرده است که برای بنیاد پل بر روی رودخانه سرخاب در ناحیه رشت $2,300,000 اختصاص خواهد داد. درازی این پل 240 متر بوده، ناحیه رشت را با ناحیه تاجیک‌آباد خواهد پیوست. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما محمود شادی از ناحیه رشت.
خزینه ژاپنی اوید با کاهش میزان فقر برای بنیاد یک پل در ناحیه رشت که 240 متر درازی داشته است بیش از 2 میلیون 300 هزار دلار تخصیص داده است. این پل که دو روستای ساحل سرخاب را در رشت به هم پیوندد، یکی از نزدیکترین راه را در جاده دوشنبه جیرگتال سرحد قرغیزستان تامین خواهد کرد. عبدالرحیم رحیموف مهندس راهساز با بیان این مطلب به رادیوی آزادی گفت بنیاد این پل هنوز در سابق اتحاد شوروی شروع گشته بود، ولی در اواخر سالهای 80 قرن گذشته با سبب های معلوم ساختمان آن قطع گشت.
تا روز دوشنبه راه نزدیکتری می شود با کشلاق های ناحیه تاجیکآباد تا سرحد قرغیزستان. این هم از یک طرف اهمیت جمهوری داشته باشد، با برای کارهای خوجگیر کشلاق رفت آمدی بین تجارت اوج می گیرد. هم و همون زیرستون هایی که تا خود ساخته شدن و خود در دوره شوروی ساخته شده بودن و تا درجه که ما یک بار قطعی همون متخصیص ها رفته گذاشتیم، قریب همه همون زیرستون ها شکل پر را ساخته شدگی است. لایحه را یکان ویران کردگی نیستن. سرحدی قرغیزستان هم پیوست میشه، این هم اهمیتی بین المللی هم داشته است.
این در حال است که مردمی روستاهای گرد و اطراف رشت و تاجیک‌آباد بالای زیرستون های این پلی ناتمام یک پلی پیاده گذر بنیاد و رواه و خواسته های اولیه خود را طریق آن از دو جانب برآورده می ساختند. اما آبخیزی دو سال پیش در رودخانه سرخاب که تخریب پل میانی رشت و تاجیک‌آباد را در شاهراه دوشنبه جیرگتال سرحد قرغیزستان در پی داشت، حرکت نقلیات را به سمت نواحی جیرگتال و تاجیک‌آباد مشکل ساخته است.
محمود شادی و آمادگی بنیاد کاهشی فقر ژاپن برای ساختمان پل بر روی رودخانه سرخاب در ناحیه رشت.
و حالا همکاری ما نرزالله لطیف در دوشنبه ما و شما را با تازه ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
در مسابقه کشاده شاهمات شهری اسفره 60 نفر شطرنج بازان از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان شرکت کردند. این مسابقه با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری اسفره با افتخار 80 سالگرد زادروزی سابق رئیس خواجگی گلستان شادروان فخرالدین نوریدینوف در مجمع فرهنگی و فراغتی آریان برگزار شد. یعقوب رحیموف سردبیر این مسابقه به رادیوی آزادی گفت
این مسابقه رو ما کوشش کردیم با تمام رگلمنت و طلبات های فدراسی شاهمات بین المللی گذرانیم و مسابقه سپری شده به ما نشان داد که مهارت شاهمات بازان ولایت سوخت در سطح بلند است که شهادت آن بهترین شاهمات بازان جمهوری در واخره با نماینده های اسفره و دیگر ناحیه ها مغلوب گشتند.
در سابقه مردان که طول 8 روز ادامه کرد، شطرنج باز جوان ایگر نوریدینوف از شهر چکالو ولایت سوخت با کسب 7.5 امتیاز صاحب جای اول گردید. سهراب همدموی دوشنبگی و بهادر عبداللهیوی اسفرگی 7 امتیازی به دست آوردند. ولی از روی نتایج اضافی استاد بین المللی سهراب همدموف در جای دوم و بهادر عبداللهیوف در جای سوم قرار گرفتند. سابقه زنان که از 5 دور عبارت بود با پیروزی میزبانان بانوان شطرنج بازی اسفره به انجام رسید. آموزگار حدیثه معروفوه که بر همه رقیبانش دست بالا شد با 5 امتیاز غالب مسابقه گردید. دختری او شهادت خان حسین خوجایوه با 4 امتیاز جای دوم را گرفت. حدیثه معروفوه میگوید
در آیله ما همه شاهمات بازی میکنم. دوکرات چمپیونی جمهوری تاجیکستان این فرزندی من محمد خویجه حسین خویجایف میباشد و باز فرزندی خوردی من مصطفی خویجه حسین خویجایف نیست. در سینی 5.5 سالگی چمپیونی جمهوری آید به شاهمات گردید. همسری من حسین خویجایف اسمان خویجه استادی فرزندان من میباشند.
غالبانی سبقت با جوایز سرپرست این مسابقه شرکت ساختمانی تعمیر یک که با آن فرزند شادروان فخرالدین نوریدینوف حسین خوجه نوریدینوف سروری میکند مکافاتانیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، شهر اسفره.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه آینده ساز و چشمانداز با شما پیشکش خواهد شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمدی خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
راهی دور، راهی دور، راهی دور، مرا از تو جا...